مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال بفرمایید.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرورده اصلی پالایشگاه تقریبا 7 برابر شده. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد
اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه دستاورد میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو راجع به موضوع برنامه به شماره پیامکی 301035 ارسال بفرمایید و یا با شماره 162 با ما در ارتباط باشید. و اما سوالات مهم این برنامه، اگر بخوایم دستاوردهای حوزه راه ترابری بعد از انقلاب اسلامی را جمع‌بندی کنیم، مهمترین تحول این حوزه چه خواهد بود؟ توسعه راه‌ها، زیرساخت‌های حمل و نقل چه نقشی در عدالت منطقه‌ای و کاهش فاصله مرکز به پیرامون داشته است؟ در حوزه ایمنی جاده‌ای چه پیشرفت‌هایی بعد از انقلاب صورت گرفته و هنوز چه چالش‌هایی پیش رو داریم؟ زیرساخت‌های راه ترابری چه سهمی در رشد اقتصاد و اشتغال و رونق تولید داشته است؟ با همین برنامه رو می‌شنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و برنامه دستاورد را در خدمت شما عزیزان هستیم. ایام مبارک دهه فجر رو خدمت شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امروز در خدمت مهمانانی هستیم که در خصوص راه ترابری و دستاوردهای راه ترابری با شما گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای مهندس علی خانگاهی مهمان برنامه ما هستند، معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل وزارت کشور. سلام عرض میکنم جناب آقای مهندس، به برنامه ما خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز. ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و همچنین دهه مبارک فجر رو بنده علی خانقایی، معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هستم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. با توجه به موضوع برنامه‌مون که دستاورد هست و در ایام مبارک دهه فجر هستیم، به نظر شما سازمان حمل و نقل و راه ترابری چه دستاوردهایی رو تا به امروز برای مردم ایران داشته است؟
خب با توجه به مسئولیت بنده که متولی احداث راه‌های فرعی و روستایی هستم، میخوام نقش روستاها رو و روستاییان رو عزیز رو که قشر مولد در جامعه ما هستند خدمت شما بیان کنم. خب همه عزیزان مستحضر هستند که روستاییان عزیز که تولیداتشون هم از محصولات کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی که تولید میکنند باید بگونه‌ای باشد که با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن به دست مصرف کننده برسند. به همین جهت خب راه یک شاخص بسیار مهم در این موضوع هست و یکی از شاخصهای مهم در بحث توسعه روستاها در حقیقت وجود دارد. این این بود که از سال 1398 که مسئولیت ساخت راه‌های روستایی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور انتقال پیدا کرد، اولین اقدامی که ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور انجام دادیم کلیه اطلاعات در رابطه با روستاهایی که بالای 20 خانوار در اقصی نقاط کشور وجود داشت تهیه کردیم و مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ما برای آینده شد. خوشبختانه بعد از اینکه این کتاب آمارنامه روستاهای بالای 20 خانوار رو تهیه کردیم، برنامه‌ریزی کردیم خصوصا برای استانهایی که از شاخص میانگین کشوری پایین‌تر بودند، به گونه ای که بتوانیم این روستاهایی که دارای جمعیت بیشتری یعنی تعداد خانوار بیشتری هستند براشون برنامه‌ریزی کنیم و در یک بازه زمانی انشالله این روستاهایی هم که تا کنون راه آسفالته مناسبی رو نداشتن براشون برنامه‌ریزی کنیم. زمانی که در حقیقت ما شروع کردیم به برنامه‌ریزی، برخورداری روستاهای بالای 20 خانوار در سطح کشور تقریبا 81.7% بود. خوشبختانه با اقداماتی که در طول این چند سال انجام شده این درصد برخورداری 86.3% رسیده که کار بسیار ارزشمندی است و انشالله ما برنامه‌ریزی کردیم که همطوری که خدمت همه عزیزان عرض کردم اولویت ما برای روستاهایی هست که جمعیت بیشتری دارن، روستاهای بالای 100 خانوار و در مرحله بعد روستاهای بالای 50 خانوار و نهایتاً روستاهایی که بالای 20 هستند. اما بر اساس اینکه اعتبارات راه‌های روستایی عمدتاً در استان‌ها هست، بر اساس کتابی که تهیه شد اطلاعات کافی رو ما برای کلیه مسئولین استانی ارسال کردیم که انشالله این کار رو برنامه‌ریزی کنند و روستاییان عزیز انشالله از راه مناسب برخوردار باشند. اما یه نگاهی هم داشته باشیم به قبل. حالا در طول انقلاب اسلامی اقدامات بسیار ارزشمندی در بحث احداث راه‌های روستایی رو ما انجام دادیم. ما اگر بخوایم برگردیم به قبل از انقلاب اسلامی، ما در کل کشور بر اساس اطلاعاتی هم که موجود هست شاید حدود 200 کیلومتر راه آسفالتی برای روستایی داشتیم و حدود 8000 کیلومتر راه شوسه بود. خوشبختانه با اقداماتی که در بعد از انقلاب اسلامی انجام شده طول شبکه راه روستایی ما به بیش از 203000 کیلومتر رسیده و از این 203000 کیلومتر در حال حاضر بیش از 112000 کیلومتر راه آسفالتی داریم. بله. یعنی این که اصلا قابل قیاس، یعنی که بگیم چند درصد افزایش پیدا کردیم نیست. یعنی میتونیم بگیم که قبل از انقلاب اسلامی ما هیچ راه آسفالتی رو نداشتیم، اما در حال حاضر ما بیش از 100
هیچ راه آسفالتی روستایی ما
200 کیلومتر، یعنی 200 کیلومتر در حد صفره در مقایسه با اینکه شما 112000 کیلومتر راه روستایی الان آسفالتی داریم و حدود 90 هزار کیلومتر هم راه‌های شوسه هستن که عمدتاً اینا مربوط میشه به روستاهایی که خیلی جمعیت پایینی دارن.
راه‌های شوسه برای مناطقی هست که جمعیت خیلی پایینی دارن، درسته؟
بله، روستاهایی که تعداد خانوارشون کم هسته، کمتر از 20 خانوار هسته، عمدتاً در این مناطق قرار گرفته. اما هنوز هم ما روستاهای بالای 20 خانوار داریم که از راه آسفالت برخوردار نیستن، اما برنامه‌ریزی داره میشه که انشالله این روستاها هم بر اساس همون اولویت‌بندی که من خدمت جناب علی عرض کردم انشالله از راه مناسب برخوردار بشوند.
حالا با توجه به موفقیتایی که شما بیان کردید، زیر ساختای راه‌ترابری چه سهمی در رشد اقتصاد و اشتغال و رونق تولید داره؟
بله، همونطوری که ابتدا خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض کردم، خب راه یکی از شاخصهای مهم در بحث توسعه است. یعنی وقتی که ما به یک منطقه راه مناسب حالا ایجاد میشه، چه شهر باشه، جاده های اصلیش ارتقا پیدا کنند به بزرگ راه یا جاده های فرعی به اصلی، هم در بحث افزایش ایمنی تردد نقش بسیار مهمی رو خواهند داشت و هم این که خدمات مناسبتر و بهتری رو ما در بخش حمل و نقل میتوانیم به ذینفعان خودمون ارائه کنیم. خب همونطوری هم که ابتدا عرض کردم، روستاییان عزیزم به دنبالی هستند که محصولاتشون و تولیداتشون رو بتوانند هرچه سریعتر و ارزانتر در اختیار مصرف کننده قرار بدن. بالاخره راه یکی از این شاخص ها هست که انشالله بتوانیم خدمات بهتر و مناسبتری رو به همه عزیزان انشالله ارائه کنیم.
خب با تفاصیلی که گفتین، چه چالشایی رو پیش روی خودتون میبینید در این زمینه؟
خب ببینید، ما بر اساس اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم تقریبا باید حدود 22 هزار کیلومتر راه روستایی رو برای روستاهایی که فاقد راه هستند احداث کنیم. عمدتاً این راه‌ها با توجه به حالا بررسی‌هایی که انجام دادیم در مناطق کوهستانی و کوهستانی سخت هستند. یعنی معنیش اینی که هزینه احداث این راه‌ها خب بسیار پرهزینه است و به نسبت راهی که در دشت یا تپه ماهور می‌خوان احداث بشن به مراتب هزینه بسیار بیشتری رو باید ما انجام بدیم. خب با توجه به منابع مالی که محدود هستن، انشالله بر اساس یه اولویت بندی که خواهیم داشت بتوانیم که این راه ها رو احداث کنیم. یعنی چالش اصلی بحث منابع مالی خواهد بود در آینده برای ما.
بله، حالا بعض چالش اصلی شما در تامین راه های روستایی و پیشبینی آینده اونها بحث منابع مالی است. حالا سیاست گذاران و سیاست هایی که شما خودتون پیش رو دارین برای آینده چی خواهد بود؟ چی برنامه پیش روی دارین برای رفع این مشکلاتی که هست و برنامه هایی که دارید برای آینده؟
خب همونطوری که ابتدا هم عرض کردم، ببینید خب ما یه اولویت بندی انجام دادیم.
درست.
یعنی مثلا ما اولویتمون اینی هستی که روستاهای بالای 100 خانوار
درست.
که تو کشور شناسایی شدند، حالا با توجه به اهمیتی هم که در بحث تولیدات، اشتغال، همه ای آیتم ها رو یعنی ما در نظر میگیریم، یک اولویت بندی میکنیم که اگر به عنوان مثال 10 روستای بالای 100 خانوار باشد، اولویت با کدوم روستاها باشد که انشالله این که جمعیت بیشتری رو ما بتوانیم تحت پوشش قرار بدیم. حالا یه اشاره هم داشته باشم از اینکه
بس حسب جمعیت دارین اولویت بندیم.
آره، ببینید ما همینجور که عرض کردم تقریبا 95% جامعه روستایی ما از راه مناسب آسفالت برخوردار شدن. یعنی به نسبت این که در ابتدای انقلاب شاید هیچ نزدیک به صفر بوده، الان نزدیک به 95% جمعیت روستایی ما از راه مناسب آسفالت برخوردار شدند. و خب شاید روستایی هم که جمعیت کمتری برخوردار هستند، اینا هم دارای راه شوسه هستند که همکاران ما به صورت روزمره و مستمر در نگهداری این راه ها اقدام میکنند که مردم بتوانند از یک تردد ایمن و یک سطح و رویه مناسب انشالله ترددی رو داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. حالا با توجه به مسئولیتی که دارین، خب شما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رو مسئولیت دارین، شما پاسگاه پلیس راه در ایمنی و تردد در جاده‌ها رو چقدر نقشش رو پررنگ می‌بینید؟
خب ببینید، یکی از موضوعات مهم در بحث حمل و نقل بحث ایمنی ترافیک هسته که ما باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که کمترین تصادفات رو داشته باشیم، وسایل نقلیه تردد ایمن داشته باشند. به همین جهت یکی از وظایف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور احداث پاسگاه پلیس را در جهت ارتقای ایمنی ترافیک، کاهش تصادفات، تسهیل در نظارت بر تردد وسایل نقلیه، افزایش سرعت عمل نیروهای پلیس راه در امداد رسانی و مدیریت حوادث جاده‌ای و همین منظور، خب با هماهنگی که خدمت همکاران ما در پلیس راه انجام میشه، در نقاطی که نیاز هست پاسگاه پلیس راه رو احداث کنیم برنامه‌ریزی میکنیم و ما خوشبختانه اقدامات بسیار مناسبی رو تا الان انجام دادیم و امیدواریم که امسال در بحث احداث و بازسازی پاسگاه پلیس را ما 29 پاسگاه را انشالله برنامه‌ریزی کردیم که در دهه فجر امسال به بهره برداری برسه. تقریبا در 22 تا استان ما پاسگاه‌هایی رو داریم، پاسگاه پلیس را داریم که انشالله به بهره برداری خواهند رسید، علاوه بر پاسگاهی که موجود هسته و همینطوری که خدمت شما عرض کردم هر کجا که ضرورت داشته باشد و نیاز باشد و از طریق همکاران ما در پلیس راه اعلام بشه، برنامه‌ریزی میکنیم که نسبت به ساخت پاسگاه پلیس راه در راههای کشور اقدام بکنیم
انشالله تعالی. حالا با توجه به این شرایط پیش رو و با توجه به اینکه شما در خصوص حمل و نقل و زیرساختاش صحبت کردین در آغاز برنامه‌مون، زیرساختای بخش حمل و نقل، پاسگاه‌های پلیس یا پایانه‌های مرزی، رادارخونه‌ها چه پیشرفت و چه نقشی داشتن بعد از انقلاب؟ اینا قبل از انقلاب چه شرایطی بوده، بعد از انقلاب چه رشدی داشتن؟
خب همونجوری که جناب علی مستظهر هستید و شنوندگان عزیز، رادارخانه ها که نقش بسیار کلیدی دارن در بحث پشتیبانی عملیاتی که ما در راه ها انجام میدیم، چه در راهداری زمستانی، خب عمدتاً ممکنه در بسیاری از مناطق کولاک و برف باعث انسداد راه ها میشه، همکاران ما به جهت اینکه بتوانن در کمترین زمان ممکن نسبت به اینکه جلوگیری کنن ابتدا از انسداد راه ها و همچنین ارائه خدمات مورد نیاز، ما نسبت به ساخت رادارخانه ها در نقاطی که پیش بینی شده اقدام شده و خوشبختانه هم عزیزان همونجوری که مستحضر هستن میبینیم که در کمترین زمان ممکن راهداران عزیز ما در جاده ها حضور دارند و نسبت به ارائه خدمات اقدام میکنند. موضوعی که جناب علی فرمودید، خب بحث پایانه های مرزی یکی از ظرفیت های بسیار مهم در کشور قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی جهانی هسته. یعنی تو این کریدورها نهایتاً منتهی می شوند به پایانه های مرزی و بحث صادرات، بحث واردات، بحث ترانزیت کالاها، چه به صورت ترانزیت ورودی یا در حقیقت ترانزیت کالایی که انجام میشه، یکی از اولویت های کشور هسته و میتواند جایگزینی باشد برای نفت. یعنی انشالله ما از این ظرفیت ترانزیت استفاده کنیم که خوشبختانه ترانزیت هم از کشور در حال افزایش هسته. پایانهای مرزی نقش بسیار مهمی رو در بحث صادرات و واردات و ترانزیت کالا دارن، به همین جهت یکی از مسئولیت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور احداث پایانه‌های مرزی است که خوشبختانه این پایانه‌های مرزی، خب تعداد بسیار زیادی از این پایانه‌ها احداث شده و پایانه‌های جدیدی هم که در شورای ساماندهی مرزهای کشور مصوب میشه بلافاصله از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده در دو فاز خب برنامه‌ریزی می‌کنیم. فاز اول پایانه مرزی رو به صورت موقت افتتاح میکنیم و نهایتاً سایت اصلیش رو در برنامه کاری میذاریم و احداث میشه که بتوانند کلیه دستگاهایی که باید خدمات رسانی کنن در این پایانه‌های مرزی در جاهایی که مشخص شده انشالله استقرار پیدا کنن و ارائه خدمات بدند.
خواهش میکنم. خیلی عالی بود، ولی با توجه به این شرایط موجود که مردم اکثرا از ما سوال میکنن که مناطق صعب العبور رو شما چه برنامه‌ای دارین در روستاهای صعب؟ اولا ما چند تا روستای صعب العبور داریم و برای مناطق صعب العبور چه برنامه‌ای دارید؟
ببینید خدمت شما که عرض کنم تقریبا 5000 روستا در حال حاضر روستاهای بالای 20 خانوار بر اساس سرشماری سال 95 فاقد راه آسفالت هستند. این روستاها حدود شاید 60% این روستاها در مناطق کوهستانی سخت و کوهستانی هستند، یعنی همین بحثی که جناب والی فرمودید صعب العبور و پرهزینه برای احداث هستند. خب انشالله امیدواریم که با این برنامه‌ریزی که انجام میدیم بر اساس همون شاخصی که خدمتتون عرض کردم بر اساس تعداد خانوار بیشتری داشته باشن انشالله همه ساله ما برنامه‌ریزی میکنیم که این کار رو انجام میدیم. این یه اشاره‌ای هم داشته باشم بین که ما تقریبا بر اساس اون هدف گذاری میکنیم حدودا در سال 3000 کیلومتر راه روستایی رو برنامه‌ریزی میکنیم بسازیم این راهای روستایی رو، و شاید در دولت چهاردون فقط خدمت شما عرض کنم بل بیش از 4000 کیلومتر 4212 کیلومتر راهو در دولت چهاردهم احداث کردیم. و یه مسئولیت دیگه هم من خدمت جناب علی عرض کنم که در حوزه مسئولیت بنده است، نگهداری راه‌های روستایی است. همونطوری که عرض کردم ما تقریبا بیش از 112000 کیلومتر راه روستایی و فرعی آسفالتی داریم که نیازمند هستی که همه ساله ما اینو به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که روز باشه و سطح رویه خوبی رو داشته باشن. و حدوداً سالی 10000 کیلومتر از راه‌های ساخته شده را ما برنامه‌ریزی میکنیم که روکش مجدد بشود.
متشکرم. هم‌اکنون گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای سید جمال موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس نماینده محترم زنجان. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان عزیز و شما موجی محترم عرض سلام و ادب احترام دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، دهه فجر خدمت شما تبریک عرض میکنیم و با توجه به اینکه عنوان برنامه امروز ما دستاورد حج، سوال اصلی ما این هستش که مجلس در قوانین و بودجه ها چه نقشی در ارتقای ایمنی جاده ها و کاهش تلفات داشته، یعنی یک دستاورد میشه گفت بعد انقلاب، انشالله شما برای مردم شریف ایران بفرمایید.
من اولا تشکر میکنم، تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر خدمت مردم عزیز کشورمون. ببینین کارهای خوبی در موضوعات زیرساختی در کشور انجام شده، در موضوع زیرساخت جاده که خود شما شاهد هستیم بالاخره با یک تحول در کشور مواجه هستیم، جاده های کشور بالاخره با یک تحولی مواجه شدن، راه های روستایی، روکش روستایی، کارهای خوبی انجام شده و در حال انجام هستش. بالاخره این موضوع تفسیری پیدا کرده به کل کشور، یعنی یک بهره‌مندی سراسری از نعمات انقلاب در موضوعات زیرساختی اتفاق افتاده. در موضوع سدسازی در کشور کارهای بسیار خوبی انجام شده و همه دنیا هم به این معترف هستند که پروژه‌های عمرانی خوبی در سطح کشور انجام شده، در حال انجام هست، برنامه‌ریزی‌های مناسبی اتفاق افتاده، برنامه‌هایی که با عنوان‌های برنامه‌های توسعه کشور و همکنون هم برنامه هفتم و توسعه بالاخره دارای احکام ویژه‌ای برای توسعه کشور هستش، برنامه‌های خوبی دولت برای تامین مسکن مردم داره. در موضوع زیرساخت‌های راه آهن هم کارهای خوبی انجام شده، دولت در حال بالاخره انجام ارتباطات ریلی در کشور هستش. ما به دنبال این هستیم که بالاخره همه کشور با یک توسعه متوازی مواجه بشه. در بحث حمل و نقل هوایی بالاخره کارهای خوبی در احداث فرودگاه‌ها در کشور شده که این موضوع نشون میده که بالاخره دولت عزمش جزم کرده برای خدمت رسانی به مردم و بعد از انقلاب همین موضوع داره خودش نشون میده در همه زمینه‌ها. در بحث بهسازی روستاها بالاخره روستاهای ما با یک تحول اساسی مواجه شدن، بنیاد مسکن به شدت بروز کرده، خود وزارت کشور، حالا استان زنجان هم خب یکی از استانهایی بود که نیاز بود که یک نگاه ویژه بهش بشه. در موضوعات جاده اتوبان زنجان تبریز است که بعد از انقلاب رخ داده بالاخره کار خوبی انجام شده. بحث دو خطی کردن ریل آهن زنجان تا تهران است که امسال با حضور وزیر محترم افتتاح شد. فرودگاه زنجان هم بالاخره یک زیرساخت بسیار مهمی هستش که باز همچنان نیاز به بازنگری داره و نمایندگان مجلس هم و بنده هم در کمیسیون عمران بسیار بالاخره دنبال این هستیم که یک ایرلاینی رو برای خود زنجان تعریف کنیم تا بتونیم زنجان رو در موضوع هوایی هم بالاخره به سطح استاندارد برسونیم. در موضوعات ریلی و هوایی و بالاخره زمینی هم کارهای خوبی در سطح استان زنجان اتفاق افتاد.
بله، با توجه به نیازهای امروز کشور اولویت‌های مجلس رو برای آینده راه ترابری چی میدونید آقای دکتر؟
ببین اولویت اصلی ما نوسازی ناوگان هست، ناوگان زمینی ما، اتوبوسایی که بالاخره تردد میکنم بیشتر جابجایی مسافرین ما با ناوگان زمینی هستش که دولت ترپین هستش، هم باری هم مسافری رو به سرعت انجام میده و کارهای خوبی اتفاق افتاده. بالاخره دولت رو موظف کردیم که ناوگان زمینی رو به سرعت متحول کنه. در بحث ناوگان هوایی باز هم همین اتفاق افتاده که بتونیم ما در بحث بار و مسافر ناوگان هوایی هم با خرید هواپیماهایی که عمرشون پایین هستش و تا حدود 9 هستن ان شاء الله بتونیم در بحث جابجایی مسافر و بار هم در بحث ناوگان هوایی ناوگان ریلی هم به همین منظور کارهای خوبی در خرید واگن‌ها اتفاق افتاده. ناوگان ریلی ما به سرعت در حال تحول هست که ان شاء الله بتونیم بالاخره وضعیت حمل و نقل کشور رو به وضعیت مطلوبی برسونیم.
بله جناب آقای دکتر مصاحبه، با توجه به اینکه مهمان برنامه ما جناب آقای علی خانگاهی معاون فنی راهروستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هستن، ایشون هم شاید از شما سوالی داشته باشن. جناب آقای دکتر بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای موسوی نماینده محترم زنجان. خب خدمت جناب آقای موسوی در جلسات زیادی بودیم. من فقط خواهشم این هست با توجه به این که راه‌های روستایی که باقی مانده عمدتاً در مناطق سخت و پرهزینه هستند نیازمند اعتبارات ویژه و نگاه ویژه انشالله نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای احداث این راه‌ها داریم. انشالله ما بتوانیم یک آیتمی رو در قانون بودجه داشته باشیم که به صورت اختصاصی کمک کنه و در تسریع راه‌های باقی مانده در سطح کشور.
ببینید آقای خانگاهی از اصالی بالاخره پای ثابت کمیسیون عمران هستید، نگاه کمیسیون و نمایندگان ویژه است به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. بحث موضوع گیر رایگان هستش که باز امسال نمایندگان در رأس قضیه قرار دادن مصوب شده. نگاه نمایندگان برای توسعه زیرساخت روستاها ویژه است و قطعا این موضوع ادامه دار خواهد بود و ما سازمان راهداری رو یکی از سازمانهای زیربنایی و در کنار کمیسیون عمران ببینیم که انشاءالله کمکهای خاص خود شما پیگیر هستیم انجام
میدیم انشاءالله تعالی. جناب آقای دکتر از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.
ممنونم.
خواهش میکنم شما رو به خدا میسپاریم.
خدا میگهدار.
جناب آقای خانگاهی با توجه به اینکه فقط 2 دقیقه از برنامه ما باقی مونده فقط میخوام در عرض 1 دقیقه شما بفرمایید که ماندگارترین شاخصی که از بعد از انقلاب به عنوان دستاورد راه ترابری و سازمان حمل و نقل جاده ای بوده بفرمایید.
خب نمیشه گفت یکی، چون در بحث زیرساخت هایی که در وزارت راه و شهرسازی
اون ماندگارترین شما منظورم
آره هست. اون ببینید هم ارتقاء جاده ها بوده که مثلا ما آزادراه نداشتیم، ما بزرگراه نداشتیم.
بله.
اینا همه کارهای بسیار بزرگ ارزشمندی بوده. به اضافه این که خب اشاره هم داشته باشیم که این که خدمتتون عرض کردم که مثلا هیچ راه روستایی آسفالتی تقریبا نداشتیم.
درسته.
و الان شبکه راه‌های روستایی ما، روستای بالای 20 خانوار ما، بیش از 86% این روستاها برخوردار هستند و در کنار همین شهرها مراکز و استانها برخوردار شدند از بزرگراه، از آزادراه که باعث ارتقاء ایمنی شده و این کارهای بسیار ارزشمندی بوده که با صرف هزینه‌های بسیار زیاد این اقدام صورت گرفته که انشالله بتوانیم این اقدامات رو تکمیل کنیم.
بله، ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر خانقایی در برنامه. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. گفتگو کردیم با جناب آقای خانقایی، معاون فنی راهروستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت کشور، و همچنین گفتگوی تلفنی داشتیم با جناب آقای سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران و مجلس، نماینده محترم زنجان. بنده لیا جعفری به همراه همکارم جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده محترم، و همچنین صدا بردار محترم جناب آقای جعفر علی‌قدر و هماهنگ کننده محترم جناب آقای علی حمیدی، در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. به امید برنامه‌های بعدی، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.